افتتاح آزمایشگاه سمشناسی در بزرگترین مجتمع آزمایشگاهی جنوب کشور با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.
بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه کسب و کارهای آینده و استارتاپ های ایرانی در وزارت ارتباطات.
و کشف دو برنامه اندرویدی سارق اطلاعات بانکی در گوگل پلی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. همکارم خانم محمدی و من سهراب دهخان خبرهای نیمروزی دوشنبه اول بهمن 1397 را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
رئیس جمهور امروز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت و از نمایشگاه کسب و کارهای آینده بازدید کرد. آقای روحانی در این بازدید با توضیحات وزیر ارتباطات و متخصصان و مدیران این عرصه در جریان چگونگی فعالیت‌های گوناگون این کسب و کارها، استارتاپ‌های فعال ایرانی در این حوزه‌ها و روند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در راستای توسعه این مشاغل قرار گرفت. این نمایشگاه شامل طرح‌های پیشرو نظیر فناوری‌های مالی، کسب و کارهای فضاپایه، گردشگری هوشمند، صنایع خلاق، هوش مصنوعی و تحلیل داده، رایانش ابری، اینترنت اشیا و رمز ارزها و زنجیره بلوک است. آقای روحانی پس از این بازدید در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات بر توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور به ویژه جوانان در بخش‌های مختلف و استفاده از فناوری‌های جدید تأکید کرد و افزود:
امروز یکی از کارهای مهم بحث اشتغال جوانهای ما هست، مخصوصا جوانهای تحصیل کرده. ببینید ما الان آمار که میدیم، میگیم بیکاری مثلا 11.7 بیکاری، الان آمار رسمی ما 11.7. خب این در کل اینجوره، ولی وقتی بیایید رو جوونه، رو تیپ جوون 15 سال تا 29 سال این آمار متفاوت میشه. یه دفعه این 12% میشه دو برابر، میشه 24%. شما وقتی بیایید رو جوون تحصیل کرده فارغ التحصیل دانشگاه میره بالا، وقتی میری رو جوون تحصیل کرده فارغ التحصیل خانم میره بالاتر. ما باید برای همه شغل درست کنیم، همه میخوان زندگی کنن. برای شرکت نوپا که اینجوری نیست، گاهی شما اصلا پولی نیاز ندارید یا پول خیلی کمی نیاز دارید، با یک سرمایه اندک اشتغال درست میشه، اشتغال دیگران درست میشه و خودش سرمایه آفرینه، خودش تبدیل میشه به سرمایه، یک شرکت درست میشه. بعد شما میبینید سهام این شرکت هر روز میره بالا. پس راحت ترین راه و کم هزینه ترین راه همین مسئله است که ما بیاییم و از این طریق اشتغال برای جوانهای خودمون درست، از جمله در بحث گردشگری. گردشگری یکی از بخشای بسیار مهم ما هست که ما باید باش هم نشاط اجتماعی درست کنیم، هم بتونیم اشتغال درست کنیم و فناوری اطلاعات میتونه کمک بزرگی به ما.
رئیس جمهور همچنین بر افزایش سواد رسانه‌ای و دیجیتال جوانان تاکید کرد و گفت در مدارس و خانواده‌ها باید به شکلی زیرساخت‌ها را ایجاد کرد تا جامعه به ویژه جوانان از مخاطرات فضای مجازی و اینترنت در امان باشند. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم در خصوص عملکرد این وزارتخانه در زمینه اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری و توسعه ایران دیجیتال گزارش داد و گفت:
امروز روزانه 1.5 میلیون سفر با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در کشور داره مدیریت میشه. روزانه 20 میلیارد تومان یا 200 میلیارد ریال ما خریدهای اینترنتی داریم. 6 میلیون مشترک تلویزیونهای اینترنتی و وی او دی داریم. البته به لحاظ شاخصهای فنی و زیرساختی نتیجهش این شده که ما در یک سال اخیر از تقریبا 600 رک به 1600 رک خدماتی در کشور رسیدیم به لحاظ ظرفیت سرورهای ارائه کننده خدمات. بیش از 200% رشد داشتیم. نرم افزارهای بومی 92400 نرم افزار داخلی داشتیم، ما تا سال 1396 این عدد به 130,000 نرم افزار رسید و تا امروز این عدد به 250,000 تا رسید. نرخ رشد ترافیک داخل الان به 317% رسیده و نرخ رشد ترافیک اینترنت 55%. یعنی این اقتصاد داره در داخل کشور شکل میگیره و ارتقای سهم محتوای فارسی در دنیا از 1.2% در این 1.5 سال اخیر مطابق با آمار جهانی به 2% رسیدیم. 0.8% رشد داشتیم و پارک اقتصاد دیجیتال رو مجوزش دادن. شرکت هایی که توی این پارک ها مستقر میشن از گمرک، از عوارض مالیات و بیمه معاف میشن و یه سری تسهیلات ویژه براشون هست. شرکت هایی با سایز 500 میلیون درآمد در ماه وارد این پارک میشن، با 5 میلیارد خارج میشن. در دهه فجر اولین پارک اقتصاد دیجیتال ما در مشهد راه اندازی میشه، تهران هم همزمان راه اندازی میشه، الان در شیراز و قزوین هم داریم مذاکراتشو انجام میدیم. تقویت شتاب دهنده ها و صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیره که ما منابع مالی که تو وزارت ارتباطات داشتیم به کسب و کارها مستقیم وام میدادیم، اینا رو هدایت کردیم به سمت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر.
افتتاح آزمایشگاه سمشناسی در بزرگترین مجتمع آزمایشگاهی جنوب کشور. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفری یک روزه به بوشهر، آزمایشگاه سمشناسی در بزرگترین مجتمع آزمایشگاهی جنوب کشور را در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر افتتاح کرد. در این آزمایشگاه 157 نمونه سم محصولات غذایی و کشاورزی بررسی می شود. دکتر ستاری همچنین در این سفر از یک شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید نرم افزار، مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی بوشهر و همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه خلیج فارس بازدید کرد.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب ترمی 24 وام دانشجویی را برای نیم سال دوم سال تحصیلی 97-98 اعلام کرد. طبق اعلام این صندوق، دانشجویان مستعد کم بضاعت در اولویت قرار دارند. بر این اساس انواع وام ها مانند وام تحصیلی، ودیعه مسکن، وام ازدواج و همچنین وام شهری یه دانشگاه های دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد، دانشگاه جامعه علمی کاربردی و وام ویژه دکترا به دانشجویان متقاضی پرداخت می شود. سامانه دانشجویی برای ثبت تقاضای دانشجویان نیز تا پایان نیم سال تحصیلی فعال است.
دو برنامه اندرویدی آلوده به بدافزارهای بانکی که روی هزاران دستگاه اندرویدی نصب شده‌اند در فروشگاه گوگل پلی کشف شد. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری اعلام کرد این دو برنامه کارنسی کانورتر و باتری سیور موبی نام دارند و تعداد زیادی امتیاز 5 ستاره جعلی دریافت کردند. بنابر اعلام مرکز افتا، به نقد از پایگاه اینترنتی بیلی پینگ کامپیوتر، این بدافزارها علاوه بر علاقه به جمع‌آوری اطلاعات بانکی، دارای قابلیت‌های دیگری از قبیل توانایی‌های باج افزاری، تروجان مانند ضبط صدا، ردیابی موقعیت مکانی، ارسال پیامک‌های اسپم و تماس با شماره‌های خاص هستند. کارشناسان مرکز افتا به دانلود کنندگان برنامه‌های اندرویدی کارنسی کانورتر و باتری سیور موبی توصیه می‌کنند که هر چه سریع‌تر این دو برنامه را از دستگاه‌های اندرویدی خود حذف و از دانلود برنامه‌های مشکوک و ناشناس خودداری کنند.
مشروح خبرها از رادیو جوان،
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است. به گفته ناصر سراج، خودروسازان تا آخر این هفته حتماً باید پاسخ خود را درباره مجوز افزایش قیمت و علتان ارائه کنند. او میگوید اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می‌کنیم. در هفته گذشته برخی شرکت‌های خودروسازی داخلی به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند که موجب نارضایتی مردم شده است.
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروی تهران گفت ساخت قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسیده است. علیرضا نیک آیین کمبود قطعات اصلی را از جمله عوامل افزایش قطعات تقلبی در بازار عنوان کرد و افزود:
با کمبود قطعات اورجینالی که در بازار به وجود اومده، متاسفانه یه عده سودجو دارن قطعات تقلبی تولید میکنن و اینها رو در بسته‌بندی‌های اصلی ارائه میکنن و این موزل بزرگی برای صنف ما شده. یه عده سودجو دارن این کار رو انجام میدن متاسفانه و این قطعات تقلبی رو وارد کشور میکنن و اینها با بسته‌بندی اورجینال دارن این کار رو انجام میدن که این خیلی خطرناک است و ما چون قانون کپی رایت هم اینجا اجرا نمیشه، متاسفانه متاسفانه این وضعیت رو در بازار قطعات یدکی میبینیم که تقلب بسیار زیاده و این حادثه آفرین هستش. من میتونم بگم به سطح هشدار رسیده این نوع قطعات تقلبی. آمارش به سطح هشدار رسیده. جنس‌های تقلبی دو دسته هستن. یه سریش هستن که داخل کشور داره متاسفانه تولید میشه. یک سری هم وارداتی داره میاد که اینها دامن زده به وضعیت تقلب توی بازار ما. متاسفانه این قطعات تقلبی بیشتر توی بحث تعلیق و ترمز هستش که واقعا خب خطرناک هست برای خود را و اینا از استاندارد لازم برخوردار نیستن و بیکیفیت هستن و گیرایی این نوع لنت ها و این نوع به اصطلاح دیسک چرخ هایی که تولید شده تقلبی خیلی پایین هستش و حادثه آفرین هستش.
نخستین عمل جراحی موفقیت آمیز از راه دور با اینترنت پرسرعت 5G در چین انجام شد. در این روش برای جراحی یک حیوان از فاصله 48 کیلومتری استفاده شد. برای انجام عمل جراحی از راه دور، 4 فاکتور بیمار، جراح، ربات و اتصال اینترنتی فوق سری نیاز است.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از ثبت نام 8000 نفر برای دریافت ارز دانشجویی خبر داد. مجتبی صدیقی میزان ارز دانشجویی را 6000 دلار اعلام کرد و گفت متقاضیان تا چند روز آینده برای دریافت ارز به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، هند و ترکیه، ژاپن نیز عملیات واردات نفت از ایران را آغاز کرد. عبدالناصر همتی افزود به تدریج درآمدهای جدید نفتی در کنار 10 میلیارد دلار منابع فعال بانک مرکزی در نزد بانک‌های خارجی به چرخه تجاری وارد می‌شود.
هیئت دیپلماتیک لهستان به ریاست معاون وزیر خارجه این کشور امروز در تهران با عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در پی اعتراض هفته گذشته ایران به نشست ضد ایرانی ورشو صورت گرفته است. این نشست قرار است اواخر این ماه در ورشو پایتخت لهستان برگزار شود.
پدافند هوایی سوریه دومین حمله صهیونیست‌ها به این کشور در 24 ساعت گذشته را دفع کرد. ارتش سوریه اعلام کرد سامانه پدافند هوایی این کشور بامداد امروز بیشتر موشک‌های پرتاب شده از سوی رژیم صهیونیستی را رهگیری و منهدم کرده است.
پاپ هم وارد فضای مجازی شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌ها از نرم‌افزاری رونمایی کرد که پیروان این آیین را قادر می‌سازد تا همزمان با او در فضای مجازی به نیایش بپردازند.
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز نخستین بار موفق به طراحی و ساخت پروتز جمجمه شدند. بومی بودن ماده اولیه ساخت این پروتزها مطابقت با آخرین فناوری روز دنیا و کاهش قیمت نمونه‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی از مزایای این پروتزهاست.
محققان کشور با انجام یک طرح آزمایشگاهی صنعتی موفق به سنتز نانوکاتالیستی شدند که میتوان به کمک آن گاز آلاینده دی اکسید گوگرد را به محصول ارزشمند و قابل فروش گوگرد تبدیل کرد.
و سازمان هواشناسی در 3 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد که این وضعیت سبب افزایش آلاینده ها در شهرهای بزرگ و صنعتی خواهد شد.
سود سپرده های بانکی از امروز ماه شمار شد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها از اول بهمن اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده های کوتاه مدت را نخواهند داشت و معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر کرده است. تا پیش از این مصوبه بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب های کوتاه مدت سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران واریز می کردند. با این حال شورای پول و اعتبار هنوز تصمیمی درباره سود روزشمار تأخیر در پرداخت اقساط بانکی و جریمه تأخیر نگرفته است.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از افزایش حباب سکه تا 410 هزار تومان به دلیل بالا رفتن تقاضا برای خرید این کالا در بازار خبر داد. محمد کشتیارای گفت امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 4,050,000 تومان، نیم سکه 2,070,000 تومان و ربع سکه 1,270,000 تومان و سکه 1 گرمی نیز 685,000 تومان عرضه می شود. کشتیارای علت بالا رفتن قیمت طلا را افزایش قیمت ارز و تقاضا برای خرید سکه دانست.
26 ثروتمند جهان به اندازه 4 میلیارد نفر دارایی دارند. شبکه خبری تلویزیونی CNN گزارش داد میلیاردرهای جهان روزانه 2.5 میلیارد دلار ثروتمندتر میشوند، در حالی که نیمی از افراد فقیر جهان فقیرتر میشوند. بر اساس گزارش بین‌المللی آکسفام که یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی است، تعداد میلیاردرهای جهان به 2208 نفر رسید که این تعداد ثروتمند با توجه به بحران مالی در یک دهه اخیر بی سابقه بوده و نشانگر دو برابر شدن ثروتمندان است. در گزارش آکسفام آمده افزایش مالیات از درآمد افراد معمولی وجود دارد، اما شرکت‌های حقوقی و ابر ثروتمندان از دادن مالیات تفره می‌روند. بر مبنای گزارش آکسفام نرخ مالیات برای شرکت‌ها و ثروتمندان در دهه‌های اخیر کاهش یافته و همزمان دولت‌ها در جهان بار مالیاتی را از مالیات بر مصرف به سمت جمعیت فقیرتر هدایت کردند. گزارش سالانه آکسفام در آستانه نشست داووس که در آن میزبان شماری از چنین ثروتمندانی است انتشار می‌یابد که خواستار توجه به بروز شکاف هرچه بیشتر بین طبقه ثروتمندان و فقرا است. 49مین مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از 22 تا 25 ژانویه 2019 2 تا 5 بهمن 97 برگزار می شود.
خبر ورزشی.
شنوندگان گرامی، خبرهای ورزشی رو می شنویم با اجرای همکارم آقای باقنده. سلام، خوش آمدید.
خیلی متشکرم آدم، سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سرکار خانم محمدی.
متشکرم.
ملی پوشان شایسته فوتبال ایران در مرحله کشف نهایی جام ملت‌های آسیا دیشب در ابوظبی با دو گل علیرضا جهانبخش و اشکان دژگه تیم ملی عمان را شکست دادند و به جمع 8 تیم برتر جام پیوستند. دقیقه 1 این بازی سید مجید حسینی مرتکب خطای پنالتی شد که علیرضا بیرانوند به زیبایی این ضربه را دفع کرد. سنگربان ارزنده کشورمان در پایان بازی گفت: می‌دانستم پنالتی زن اول عمانی‌ها چه کسی است و از قبل می‌دانستم او به کجا ضربه می‌زند.
می‌دونستم کاپیتانشون میاد پنالتی زن اولشونه، همین جایی، چون آخرین پنالتی که من ازش دیدم سمت راست خودم بود و من تصمیم گرفتم برم و سردارم یه سنه اینجوری گفتم من که تصمیم گرفتم، سردارم شانس من میگه هی برو اونجا بذار برم. آره دیگه، این اتفاق افتاد. روز خوبی بود واسه کل تیم و تیم واقعا همه زحمت کشید و فکر کنم این یه دست بودن و یه دل بودن تیم ما به این نتیجه میرسه که اینجوری ما خوب بازی کنیم و بتونیم نتیجه لازم رو بگیریم.
همچنین فدراسیون جهانی با انتشار عکسی از بیرانوند هنگام مهار پنالتی کاپیتان عمان نوشت: کاپیتان‌های مختلف، نتیجه یکسان. کریستیانو رونالدو تنها بازیکنی نیست که پنالتی او را دروازه‌بان ایران در جام جهانی مهار کرده است. کاپیتان عمان هم نتوانست پنالتی خود را مقابل بیرانوند به گل تبدیل کند. همچنین علیرضا جهانبخش به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. جهانبخش در پایان بازی گفت:
تبریک میگم به مردم عزیزمون، این برد و بازی بود که ما 100% اومده بودیم برای برد و قطعا میدونستیم که تیم عمان با تمام قوا میاد جلوی ایران داره بازی میکنه و چیزی برای از دست دادن نداره، ولی خب خدا رو شکر حالا پنالتی که علیرضا گرفت کیفیت فوق العاده واقعا ما رو دوباره به بازی برگردوند و بعدش ما یه مقدار هوشیارتر بازی کردیم، بعد از گل اول که زدیم یه مقدار بیشتر اعتماد به نفس گرفتیم و باعث شد که به بازی برگشتیم، میتونستیم گلای بیشتری بزنیم ولی خب خدا رو شکر بردیم بازی رو، محله بسود کردیم، ولی این درس بزرگی بهمون میده که انشالله بازی های بعد از همون دقیقه اول محکم شروع کنیم. خیلی ها فکر میکردم بازی عمان هم بازی راحتیه، ولی دیدی که عمان عمل کرده خوبی داشت و میدونیم که بازی چین بازی سختری خواهد بود به مراتب و حتما راه میان با تمام قوا جلوی ایران بازی کنن، ولی ما نیاز داریم تمرکز بیشتری کنیم، جایی برای خوشحالی نیستش. 100% از همین فردا شروع میکنیم به آماده سازی بازی چین و انشالله بتونیم که با تمام قوا تو این بازی شرکت کنیم.
مرتضی پورعلی گنجی هم گفت: به طور اتفاقی یک پنالتی دادیم که علیرضا بیرانوند به ما کمک کرد، من دستش رو میبوسم، این پنالتی ما را به بازی برگردان و توانستیم به پیروزی برسیم و راهی مرحله بعد شویم. اضافه میکنم سنگربان کشورمون که نامش به عنوان یکی از ستاره های جهانی در پست دروازه‌بانی مطرح شده است، حالا تعداد کلین شیت های خود را در جام ملت‌ها به 4 رساند و با 360 دقیقه حفظ دروازه صاحب یک رکورد جالب توجه شده است. اما کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان هم در نشست خبری گفت:
is a different taste of football.
با عملکرد بسیار خوبی که علیرضا بیرانوند نشون داد، نه تنها نشون داد که یکی از بهترین دروازه‌بان‌ها در آسیا حتی در جهان هستش، با اون سیوشون در دقیقه اول بازی ما رو در بازی نگه داشتن و همینطور ما دروازه خودمون رو بسته نگه داریم، بسیار خوب کار کردیم. ولی بعد از اون تونستیم با عملکرد خوب بقیه بازیکنان بازی رو کاملا کنترل بکنیم. دو فرصتی هم که تیم عمان داشت، یکی به خاطر عدم تمرکز ما بود و دیگری به خاطر اشتباه خودمون. باید تبریک بگم به بازیکنانم که تونستن جلوی تیم خوب عمان همچین عملکرد خیلی خوبی داشته باشن.
در این حال رسانه های عمان از باخت تیم این کشور مقابل ایران به عنوان رویای برباد رفته یاد کردند. روزنامه الاثیر تیتر زد رویای برباد رفته، ایران تیم ما را از جام ملت ها حذف کرد. این در حالی بود که تیم عمان از شروع پرقدرت خودش استفاده نکرد و احمد مبارک پنالتی دقیقه یکم را هدر داد. روزنامه الوطن عمان تیتر زد تیم ملی کشورمان با اشتباهات کشنده از جام ملت های آسیا خداحافظی کرد. روزنامه الرویا با تمجید از دروازه‌بان عمان و تلاش بازیکنان این تیم نوشت تلاش‌های بازیکنان وسط میدان برباد رفت. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات پنجشنبه ساعت 23 دقیقه به وقت تهران در ابوظبی به مصاف تیم ملی چین خواهد رفت. دیروز چینی‌ها با برتری 2-1 برابر تایلند به جمع 8 تیم برتر پیوستند. همچنین در نخستین بازی دیروز تیم ویتنام پس از تساوی 1-1 برابر تیم شگفتی ساز اردن در وقت یادی و اضافی در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی رسید تا شگفتی تازه‌ای رقم بخورد. اردن در دور مقدماتی استرالیا مدافع عنوان قهرمانی را مغلوب کرده بود. اما امروز نیز ساعت 14:30 دقیقه در دیداری حساس تیم‌های ژاپن و عربستان برابر هم به میدان می‌روند. برنده مسابقه در دور بعد با ویتنام دیدار می‌کند. همچنین امروز ساعت 17:30 دقیقه استرالیا با ازبکستان و ساعت 20:30 دقیقه امارات با قرقیزستان و فردا ساعت 16:30 دقیقه کره جنوبی با بحرین و ساعت 19:30 دقیقه قطر با عراق مقابل هم قرار می‌گیرند تا چهره هشتم برتر جام ملت‌های آسیا مشخص شود. تیم فوتبال امید ایران در آخرین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه قطر امروز به مصاف تیم میزبان می‌رود. امیدهای فوتبال ایران پیش از این برابر تیم امید تاجیکستان مغلوب و مقابل کویت پیروز شده بودند. تیم امید تاجیکستان هم که با 2 تقریبا قهرمانی خود را مسجل کرده است، امروز با تیم بدون امتیاز کویت روبرو می‌شود. تیم فوتبال استقلال در دومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه دیروز مقابل تیم راکا اسپورت برزیل با 2 مرتضی تبریزی 2-1 به پیروزی رسید. آیپوشان پیش از این در نخستین دیدار دوستانه خود 2-1 نتیجه را به تیمی از رومانی واگذار کرده بودند. تیم استقلال امروز به تهران باز خواهد گشت. کاروان تیم فوتبال پرسپولیس دیروز پس از اردوی 12 روزه در قطر به تهران بازگشت. تمرینات سرخپوشان پس فردا در تهران پیگیری می شود. پرسپولیس در این اردوی تدارکاتی مقابل یوپن بلژیک 2-1 و برابر اشرحانی قطر 4-0 به پیروزی رسید. و هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر بسکتبال امروز آغاز می شود و بر اساس برنامه زبان اصفهان با پدافند رعد، دسفول شیمیدور تهران با پگاه ایران، شهرداری گرگان با آویج صنعت پارسا مشهد و پتروشیمی بندرعمان با نیروی زمینی مقابل هم قرار می گیرند. خیلی متشکرم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم به ادامه خبرها توجه فرمایید. صد مرکز درمان سوء مصرف الکل در کشور ایجاد شد. رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت از راه اندازی صد مرکز آموزش دیده درمان سوء مصرف الکل خبر داد. مهدی شادنوش گفت علاوه بر ایجاد این مراکز، به روز رسانی تعرفه خدمات درمان سوء مصرف مواد نیز در دست اجراست. شادنوش اضافه کرد تهیه و تدوین راهنماهای بالینی و شناسنامه ارائه خدمات اختلال مصرف مواد در کودکان و نوجوانان از طریق تشکیل کمیته علمی نیز در حال انجام است.
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی رتبه بندی می شوند. به گفته محسن فرهادی، رستوران ها باید لوح رتبه بندی را که به تایید دانشگاه های علوم پزشکی و اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس ها رسیده نصب کنند. او می گوید شرایط ارائه این لوح به واحدهای صنفی بسیار دشوار است و هنوز آن را عملیاتی نکردیم. رتبه بندی این واحدهای صنفی از 3-1 و عالی انجام می شود.
شرکت مخابرات ایران 118 عربی و انگلیسی را هندسی می کند. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت برای رفع نیاز مردم و گردشگران بنا داریم تا قبل از سال جدید 118 عربی و انگلیسی را هندسی کنیم. سید مجید صدری افزود در حوزه گویش‌های محلی نیز اقداماتی انجام شده است. به گفته او کاهش زمان انتظار در مراکز 20-20 از دیگر اقدامات صورت گرفته است، به طوری که قبلا افراد گاه تا 40 دقیقه پشت خط می‌ماندند، اما در حال حاضر میزان انتظار به 2-3 دقیقه رسیده و حتی باید این میزان نیز کمتر شود.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم و به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:39 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان جوان کشور.
بالینا خوشحالینا
هاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با هاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون چین چین
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
همون سوال تو. های
سوال شما چیه؟
ببینم سوالت چیه؟
من چه میدونم آخه؟